بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقبوض به عقد فاسد که تحت زمان است، نظیر سایر موارد زمانات یا مثلی است یا غیبی و حکم هر کدام مشخص است. ولی اگر مورد شک قرار گرفت که آیا مثلی است یا غیبی، باید چه کرد؟ اگر این مسئله در جریان مقبوض به عقد فاسد روشن بشود، سایر موارد زمانات هم مشخص خواهد شد. منشأ شک گاهی شبهه مفهومی است، گاهی شبهه مصداقی. اینکه ما شک داریم فرون کالا مثلی یا قیمی، یا برای این است که معنای مثلی و قیمی به صورت شفاف روشن نیست، این مثل شبهه مفهومی، یا معنای مثلی و مفهوم قیمی به صورت شفاف مشخص است ولی این مصداق خارجی نمی‌دانیم جزء اون مفهوم است یا جزء این مفهوم، که منشأ این شبهه تردد مصداق است نه ابهام مفهوم. اگر شبهه مفهومی بود، معناش آن است که حدود و قیود این مفهوم مشخص نیست، اینکه جنس و فصل ماهوی مقرری ندارد تا انسان با تحلیل عقلی حل کند. غرایز عقلا و بنای عقلا در این مسائل حقوقی یه عنوانی به عنوان مثلی و قیمی ارائه کرده است که سعه و زیغ این مفهوم مشخص نیست. پس میشه شبهه مفهومی. گاهی مفهوم مثلی یا قیمی کاملا مشخص است ولی اونی که تلف شده است نمیدونیم جز این مثلی یا قیم. این یک مطلب دیگر نیست که اونی که به ذمه این ضامن میآید چیست. سواری محتمل است. یکی این که خود عین به ذمه بیاید، که مرحوم سید رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان دیگر اصرار دارند که ظاهر دلیل زمان این است که خود اون شی به ذمه میآید، چون دارد علل ید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی خود اون شی ماخوذ به ذمه میآید، نه بدل او، نه مثل یا قیمت او. علل ید همون چیزی است که اخذت. خب پس این به ذمه می آید. و اگر با تعدی مثل یا پرداخت قیمت ساقط شده است، این بنای عقلا و امضای شرع است، وگرنه اونی که به ذمه شخص هست در درجه اولا همون این است. این یه احتمال که در زمانات اینطور باشه. احتمال دیگر این که اون چی که مستقیمن به ذمه ضامن می آید عنوان بدل و عوض است. عنوان بدل و عوض است و تعدیه مثل یا پرداخت قیمت می تواند مصداق بدل باشد، لذا ذمه را تبرئه می کند. احتمال سوم آن است که در همه موارد زمانات اون چه مستقیماً در درجه اولا به ذمه ضامن میآید عنوان مثل است، و اگر قیمت پرداخت قیمت کافی بود، این حکم بنای عقلا است و امضای شرع است، که این هم میتواند تعدیه اون عین باشد. احتمال دیگر آن چهارم آن است که نه، اون چه که مستقیما به ذمه می آید قیمت است، نه خود عین و نه مثل. احتمال پنجم آن است که اون چی که مستقیما به ذمه می آید متنوع است، در مثلی مثل در قیمی قیمت. این پنج احتمال در استقرار زمان. نه، احتمال دوم عنوان بدل است، ای شیء کان، عنوان بدل به ماه و بدل. احتمال سوم است که خصوص مثل. احتمال چهارم است که خصوص قیمه. احتمال پنجم تفصیل است، در مثلی مثل در قیمی قیمت. این احتمالات پنج گانه. مطلب دیگر در این تزاحم حقوقی این است که این قیمت منظور چیست؟ قیمت یعنی همون عهد و نقدین، یعنی درهم و دینار، یعنی سکه رایج و به اصطلاح اسکناس رایج، این است. یا قیمت یعنی مالیت. اگر گفتیم باید قیمت بپردازد در قیمی قیمت بپردازد، و یا گفتیم به این که اصل قیمت است، در دو احتمال عنوان قیمت مطرح بود. یا گفتیم یا مطلقا قیمت مطرح است، یا در مثلی مثل در قیمی قیمت مطرح است. این قیمت یعنی پول نقد، یعنی درهم و دینار، یعنی اوراق بهادار، یا قیمت یعنی مالیت. اگر کسی عهده‌دار یک مالی بود، یک کالای دیگری را که معادل این بود از نظر ارزش اگر تعدیه کرد، میگن قیمت را داده است. آیا این است یا قیمت هم پول رایج و نقد است؟ پس دو وجه در تفسیر قیمت است، پنج وجه در اینکه چی به ذمه ضامن میآید. چون بحث در تعدیه و فراق مسبوق است به بحث در مقام ثبوت و اشتغال، ما اگر برامون روشن شد چی به ذمه ضامن میآید، اونگاه در مقام تفریق ذمه هم میدانیم که ذمه را چگونه تفریق کنیم. پس اون چه که در حدوث محتمل است در اینکه ذمه مشغول میشود پنج احتمال است، و اون چه که در معنای قیمت است دو احتمال. خب اینها صورت مسئله است. ما در فرض شک اینکه این مثلی یا قیمی و من شک خواه شبه مفهومی باشد خواه شبه مصداقیه، اصل اشتغال است یا براءت. گرچه حکم براءت به حکم اشتغال روشن است، اگر شک به مقام تکلیف برگشت براءت است، به مقام امتثال برگشت احتیاط است، اینها حکمشون مشخص است. اما تا صورت مسئله را ما درست تحریر نکنیم حکمش هم روشن نمی شود. بله، براءت و اشتغال معیارش مشخص است. اگر محور شک در مقام ثبوت تکلیف بود، بر اصل براءت است. اگر مدار شک در سقوط تکلیف بود، مرجع احتیاط است. بله، اگر در امتثال شک کردیم اصل اشتغال است، اگر در اصل تکلیف شک کردیم اصل براءت است. اما حالا چی به ذمه می آید، صورت مسئله چیست؟ این صورت مسئله را با تحلیل پنجگانه اول و تحلیل دوگانه دوم اینو کاملا ترسیم می کند که در چه فضای ما داریم فکر می کنیم. حالا و حکم این هم یکسان نیست. اگر ما گفتیم اون چه که مستقیما به ذمه می آید خود شیء است، علل یده ما اخذت، که مرحوم سید رضوان الله علیه اصرار دارن که خود اون عین به ذمه می آید. منتها در مقام امتثال و تفریق ذمه بدل کافی است، وگرنه اون چی که به ذمه ضامن می آید خود اون عین است. علل یده ما اخذت حتی تو حد. اگر گفتیم خود عین به ذمه ضامن می آید، یک در اون احتمالات پنجگانه، و گفتیم منظور از قیمت اصل المالیت است نه عهد و نقدین، دو تفریق ذمه، گرچه قاعده اشتغال است بالاخره چون خود عین به ذمه آمده، تا انسان یقین پیدا نکند که ذمه را از این عین تفریق کرده است، همچنان مشغول ذمه است. لکن براءت حاصل می شود به این که مثل اون عین را ادا کند، که این مثل از نظر قیمت یا معادل آن است یا بیشتر. پس این دو خصوصیت را داراست، هم مثل است از نظر بحثای طبیعی، هم ارزش اون یا بیش از اون را دارد از نظر مسائل حقوقی و اقتصادی، هم طبیعت است هم اقتصاد، هم طبیعت است هم ارزش حقوقی، هر دو تأمین است. اگر گفتیم عین در ذمه اوست چون عین مقدور نیست، اگر مثلی است که خب این شی مثل اوست، و اگر قیمی است که خب معادل قیمت اون را دارد، منتها منظور از قیمت یعنی ارزش، نه یعنی خصوص اوراق بهادار، نه اسکناس، یعنی درهم و دینار. اگر در همین فرض گفتیم منظور از قیمت عهد و نقدین است، مثل را بپردازد، کافی نیست ولو ارزشش بیشتر از ارزش اون عین باشد. چرا؟ برای اینکه این شخص با تبدیل بکند این را به پول، در حالی که این الان نیازی به پول دارد، با پول میخواد چیز تهیه کند. شما یه بهش فرش دادید، این باید چند روز دنبال فرش بخر بگرده تا فرش به او بفروشه و تبدیل بکنه به مال. غرض و غلا هم در این گونه از موارد هم اون نقدین است و اوراق بهادار است و اسکناس است که با او معامله کنن. اگر منظور از قیمت عهد و نقدین یعنی درهم و دینار بود، یعنی اوراق بهادار بود، نه مالیات، خب شما یه چیزی دادید که مثل او از نظر طبیعت، ارزش او یا بیش از او رو دارد از نظر قیمت، ولی به درد او نمیخوره، او الان نقد میخواهد که با او معامله کند. اگر منظور از قیمت عهد و نقدین بود، اینجا یقین و براءت نداریم ما. چرا؟ برای اینکه عهد و طرفین را داد و دیگری نداد. ما احتمال بدیم منظور از قیمت عهد و نقدین باشد و این شخص نقدین نداد، یه فرشی داد که ارزش اون را داراست. در این گونه از موارد پس براءت حاصل نمیشود. خب و همچنین صورت دوم که خود عین تعلق نگیرد بلکه عنوان بدل تعلق بگیرد. اگر عنوان بدل تعلق گرفت و منظور از قیمت هم معادل اون شی بود، مالیت بود، اینجا هم یقینا برات حاصل می شود. ولی اگر گفتیم نه، عنوان بدل تعلق می گیرد، بدل تعلق می گیرد و بدل اگر بخواهد تعدیه بشود در قیمی قیمت است و قیمت هم عهد و نقدین است، باز اینجا هم مشکل پیش می آید. اما گفتیم نه، اینا دیگه جز سواره جداگانه است. اصل البدل به ما هو بدل، اصل العوض به ما هو عوض در ذمه این ضامن هست، این هم بدل دیگه، مصداق بدل هست و کافی است. و اگر گفتیم مثل مطلقا تعلق میگیرد، در هر چیزی مثل تعلق میگیرد، پرداخت قیمت کافی نیست مگر با تصالح، یا اگر گفتیم مطلقا قیمت تعلق میگیرد و منظور از قیمت هم ارزش نیست، مالیت نیست، منظور از قیمت عهد و نقدین است، تعدیه مثل کافی نیست. و اگر گفتیم در مثلی مثل، در قیمی قیمت و منظور از قیمت هم مالیت و ارزش نبود، عهد و نقدین بود، در مثلی باید مثل پرداخت، در قیمی باید قیمت این عهد و نقدین پرداخت، یک کالایی که معادل اون تالف است از نظر ارزش کافی نیست. اینا احکام سور پنجگانه است با در نظر گرفتن اون دو صورت. مطلب مهم این است که حالا اون جایی که میخواد براءت یقینی پیدا کند و چون منظور از قیمت عهد و نقدین است، نه قیمت منی مالیت و ارزش، ما نمیدانیم این شی مثلی است یا قیمی. راش این است که هم مثل را در اختیار قرار بدهد هم قیمت را. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یا عنوان بدل آمده یا عنوان خود عین آمده، این میخواد ذمه را تبرئه کند، و یا نه در مثلی مثل، در قیمی قیمت، ولی نمیداند که مثلی است یا قیمی، یا شبه مفهومی یا شبه مصداقی، ذمه او مشغول شده است به عهد الامرین و نمیداند که به کدام یکی از این دو امر مشغول شده است، مکلف است به تفریق ذمه خود و نمیداند ذمه با چی فارغ میشود مگر به تعدیه جمع بین طرفین، به تعدیه طرفین. پس وظیفه ضامن جمع است و احتیاط. خب این جمع بکند در مسائل شخصی بله میشه جمع بکند، آدم دوبار یک نمازی رو بخوند در یک ثوب نجس، ثوبی که نمیداند کدام یکی از این دو نجس، تو هر دو نماز بخوند تو علم داشته باشد به اینکه تو جامعه پاک نماز خونده است، اینا جمع پذیر است. اما تو مسائل مالی که اجماع بر عدم وجوب جمع است، برای اینکه انسان یقین دارد که بخشی از این مال مال گیرنده نیست و اون قابض هم یقین دارد که یکی از این دو مال مال ما اونیست، چجوری بگیره؟ یه طرف شما از طرف میگید او واجب است احتیاط بکند. خب اگه برای او واجب است دیگری هم لاغل بود برای او جایز باشد. اگه برای دیگری حرام است چگونه برای این واجب است؟ یه جوری شما فتوا بدید که بشه عمل کرد. حالا برای این شخص واجب است که ایصال کند، خب بر دیگری که حرام است گرفتن. پس نگید ایصال واجب است، تملیک واجب است، بگید عرضه واجب است. یعنی بر ضامن واجب است که مثل و قیمت را عرضه کند. این معنی احتیاط است. یه وقت است که انسان نمیداند که به زید بدهکار است یا به عمر. خب هیچ کدوم علم تفصیلی برخلاف ندارن، بله میتواند عرضه کند، پول را به تملیک هم بکند. اما در اینجا میدانیم که این شخص ضامن قابض مشخص است و یقینا یکی را مالک است دیگری را مالک نیست. این که شما گفتید جمع بکند بین مثل و قیمت، قیمت هم یعنی عهد و نقدین، چون اگر قیمت بنی ارزش باشد این مثل واجد اون مالیت و قیمت معنی ارزش است، ولی فاقد اون قیمت معنی عهد و نقدین است. شما فتوا دادید که این شخص هم باید پول بده هم مثل اون کالا را بده. خب اگر بر او واجب است بر طرف دیگر هم لاقل گرفتن با جایز باشد، در حالی که بر گرفتن طرف دیگر حرام دیگه. پس یه جوری فتوا بدید که بشه تبیین کرد. اون فتوا این است که بر ضامن عرضه واجب است نه تملیک و نه ایصال. این باید آمادگیش اعلام بکند که مثل آماده است، قیمت هم ولی عهد نقدین آماده است. همین، با این کار ذمه خود را یقینا تبرئه کرده است. بخواهید بر او الزام واجب بکنید که او بر او واجب است که هر دو را بپردازد، لا ضرر جلوشی میگیره. در اطراف علم اجمالی در این گونه از موارد که موافقت قطعیه واجب نیست چون لا ضرر جلوشی میگیره. بر اون قابض حرام است چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه نسبت اونم هست. گرفتن هر دو مال، جمع هر دو مال برای زان قابض حرام است. اون میدوند عهدهما مال اوست و دیگری مال اون نیست. بر ضامن هم تعدیه هر دو واجب نیست چون ضرریست بلا ضرر فلسطان. پس بر ضامن عرضه دوتا واجب است نه تملیک. بر قابض جمع هر دو حرام است، انتخاب با او البته. این معنای احتیاط. یه فرمایش مرحوم است هم کاظم رضوان الله دارن که سیدن استاد امام رضوان الله اون رو نقد میکنن. مرحوم است هم کاظم رضوان الله دارن در این گونه از موارد اگر احتیاط باعث ضرری است و دشوار است باید تحمل کرد. چرا؟ چون فرق بین مقدمات علمیه و مقدمات وجودیه، مقدمات وجودیه نیست. در مقدمات وجودیه چطور جمع واجب است؟ در مقدمات علمیه هم به این به شرح زدم. بیان ذلک این است: اگر به ما گفتن از آرنج تا انامل را در وضو بشورید و اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، آرنج انسان تا بخواهد او را بشوید این غسل آرنج به مرفق محقق نمی شود مگر اینکه انسان 1 سانت یا 2 سانت بالاتر از او را بشورد تا اون محقق بشود، نه که علم پیدا کند. غسل مرفق لا يتحقق الا به غسل مقدار زائدی از او. این به شکل مقدمه وجودیه، یعنی اون مورد تکلیف یافت نمی شود مگر اینکه مقدمتا یه مقدار اضافه بشود. این میگن مقدمات مقدمه وجودیه. او طرزی این استخون بندی پیچیده شده است که اگه انسان این دست رو صاف نگه بدارد یه جور دیده میشه، دست رو جمع بکند یه جور دیده میشه. اون غسل آغاز مرفق لا یتحقق الا به غسل مقدار زائدی قبل از مرفق. این بشکن مقدمه وجودیه، یعنی اون واجب لا یوجدو الا به مقدار زائد بر او تا اون محقق بشه. اما مقدمه علمیان است که خود اون شیء توقفی ندارد، ولی مکلف اگر بخواد احراز کند و علم پیدا کند که این رو انجام داده است، مقدماتی لازم است. مثل اینکه انسانی که قبله بر او مشتبه است و وقت هم دارد به چهار طرف باید نماز بخوند. نماز به طرف قبله اینما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، این توقف ندارد که انسان چهار طرف نماز بخونه یا بیش از دو طرف یک طرف نماز بخونه. ولی مصلی برای اینکه علم پیدا کند به طرف قبله نماز خونده است، به او گفتن مقدمتاً چهار طرف نماز بخون. علم مکلف لا یحصل الا بالاحتیاط. در مثال اول خود مکلف و به لا یوجد و الا بالاحتیاط، اونجا مکلف و به لا یوجد، اینجا مکلف لا یعلم الا بالاحتیاط. یکی میگن مقدمات علمی، یکی میگن مقدمات عینی و وجودی. فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه است که در احتیاط فرق بین مقدمات وجودی و مقدمات وجوبی علمی نیست. اینجا زامن اگر بخواهد علم پیدا کند به اینکه ذمه او تفریق شده است، باید احتیاط بکند، بلا ضرر هیچ کدوم بر نمی دارد. نقد سیدن رستار رضوان لالی است که در مقدمات وجودیه چون مکلف و به لا یوجد و الا به این مقدار زائد، پس در طبع خود ضرر را به همراه دارد. این صغرا و هر قانونی که طبعاً ضرری باشد مشمول لا ضرر نیست این کبرا، پس لا ضرر این مورد شامل نمی شود. این نتیجه مثلا در جریان جهاد، در جریان زکات، در جریان حج، در جریان خمس، در جریان کفارات، این همه ضرری هن. خود این قانون قانون ضرری است. لا ضرر چیزی که در مورد ضرر جعل شده است که شامل نمی شود که. بله لا ضرر در مورد چیزی جعل می شود که ذاتاً ضرری نیست، بعضی از حواشی او احیاناً ضرری است، اون حواشی رو بر می دارد. مثلا وضوع گرفتن، نماز خوندن و صدها حکم دیگر، این هیچ کدوم ضرری نیستن. اگر یه وقتی وضوع گرفتن ضرری بود، هوا خیلی سرد بود یا این شخص بیمار بود، این رو بر می‌دارد تبدیل به تیمم می‌کند. وگرنه وضوع چه ضرری دارد؟ نماز چه ضرری دارد؟ و صدها حکم دیگر چه ضرری دارد؟ اما زکات اصلا در مورد ضرر جعل شده است که این مال رو مال این مقدار مال رو باید بدی. خمس این چنین است، کفارات این چنین است، جهاد این چنین است، از در مورد ضرر جعل شده است. حرج لا ما جل علیکم فی الدین من حرج، بله وضوع حرجی برداشته شده، نماز حرجی برداشته شده به مانند یاد، تبدیل میشه به قسم دیگر. اما خود زکات، خود کفاره، خود خمس، خود جهاد، خود حج، از در مورد حرج جعل شده، یک تکلیف شاقی است. نمی شود گفت که این شخص نیرو رزمی به جبهه نره برای اینکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اصلا این در مورد حرج جعل شده است که روز اصول ملاحظه فرمودید. سیدن استاد به مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه فرمود به اینکه در مقدمات وجودیه، یعنی اونجا که اصلا مکلف و به لا یوجد الا با این مقدمات، این طبعاً ضرری است، یعنی در مورد ضرر جلب شده است، یک. و هر قانونی که در مورد ضرر جلب شود مشمول لا ضرر نیست، دو. پس اینجا لا ضرر شامل شارش نمی شود، در مقدمات وجودیه الا و لابد باید احتیاط کرد. اما در مقدمات علمیه این چه نیست، راه فراوان است، مکلف باید علم پیدا کند و براءت ذمه او و فراغت ذمه او، علم فراست ما چند راه حاصل می شود، لازم است ازش احتیاط بکند، که چون از چند راه دیگر حاصل می شود لا بر او واجب نیست احتیاط کردن، و اگر احتیاط بکنید ضرر نیست، اینجا لا ضرر او رو بر می دارد. پس مقدمات علمی با مقدمات عینی یعنی وجودی فرق دارد، در یک جا لا ضرر هست، در جا دیگه لا ضرر نیست. از سوی لا ضرر برای ضامن هست که به ضامن میگوید شما مکلف نیستید که ضرر را تحمل کنید. از سوی دیگر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه دست قابض را هم میبندد، به قابض هم میگوید دستت باز نیست که هرچی خواستی بگیری، بالاخره احدهما را باید انتخاب بکنی، نه هر دو را. اگر چون که در این صور پنجگانی که معلوم نیست چی به ذمه ضامن می آید و در اون دو احتمالی که معلوم نیست منظور از قیمت چیست، قیمت بنی مالیت و ارزش است یا قیمت عهد و نقدین است، اگر تشاه و تناظر بالا گرفت و هیچ کدام راضی به انتخاب عهد الامرین نشدن، نوبت به قرعه می رسد. اینجا سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود این آیونی که به قرعه اشکال کرده مثل مرحوم آقای ناینی که میگن قرعه حتما مال جایی است که مال شبهه موضوعی باشد، مصداقی باشد، کاری به شبهه مفهومی ندارد، کاری به شبهه حکمی ندارد، در مواردی که حکم مشتبه است شامل نمیشه، در مواردی که مشکل مفهومی است شامل نمیشه، الا و لابد مال شبهه مصداقی است، اینم ناتمام است. چرا؟ چون دلیل قرعه این است که القرعه لکل امر مجهول، یک، لکل امر مشتبه، دو. این دو تا عنوان تو لسان ادله قرعه است، این مطلق است، خواه اون مجهول حکم باشد، خواه موضوع، خواه اون شبهه حکمی باشد، خواه شبهه موضوعی، دیگه تخصیص یا تقییدی در لسان ادله قرعه نیست به شبهه موضوعی تا شما بگید شبهه حکمی شامل نمی شود که. اگر من شبه حکمی باشه که ما ندونیم منشأش چیست، حکم چیست، اینجا شاملش میشه. منتها اون در صورتی است که قاصب باشد، او رو گفتن قاصب یا خذو بشق الاحوال، اما حالا طرفین تصارف کردن در مقبوض و عقد فاسد، گاهی هم دافع و مالک و بایه مشتری رو دعوت میکند بیا با مغازه، من به شما مثلا ارزون تر میدم، مراعات میکنم به دعوت او آمده، که در این گونه از موارد ریپ گرفتن حتی گفتن مکروه است، یا شایسته است که ریپ نگیرد. در چنین موردی یه عقدی کردن فاسد بود، به این مقبوض به عقد فاسد را این شخص خریدار ضامن است، حالا چرا باید به اشق الاحوال مأخوذ باشد؟ نه علالیت که اشق الاحوال رو ثابت میکنه، اصل زمان رو ثابت میکنه، نه اشق الاحوال را. بله قاسب مأخوذ به اشق الاحوال است کما قیل، اما حالا اینکه قاسب نیست، اینا با ترازی هم عقدی خوندن که بنا بود عربی بخونن نشد، یا ماضی باشه نشد، یا ایجاب بر قبول باشه نشد، لعهد الاسباب فاسد شد. در چنین مواردی چرا خریدار مأخوذ به اشق الاحوال باشد؟ نه، منشأ این مشکل شبهه مفهومی از کار مربوط با مصداق است، نه اینکه یه وقتی در لغت شک دارد و با قرآن میخواد حل کند، یا در حکم شک دارد میخواد با قرآن حل کند. این شیء خارجی منشأ اشکالش، منشأ شبهش یا مفهومی است یا مصداقی، درباره اون شیء خارجی، نه از این تضاد حقوقی که الان چیکار باید بکند. الان فقیه با چی فتوا بدهد؟ بگد مس یا قیمت؟ باید بله مصداق خارج است. یه وقت هست که انسان در حکم الله کلی شک میکند، حکم الله کلی نه با استخاره میشه حل کرد نه با قرعه، این با استنباط است، نشد با اصول عملیه. اما الان مشکل دلیل شیء خارج است، منشأ این اشکال خارجی یا شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقی، وگرنه اونی که الان محل اشکال و اعزال است همیشه خارجی است. الان این خریدار و فروشنده تشاه و تنازع دارن در باره عوض این کالای طلب شده چی باید بپردازن. منشأ این مشکل شبهه مفهومی است گاهی و شبهه مصداقی است گاهی، حکم اینجا مجهول شد. الان فقیه چی حکم کند؟ میتواند فتوا به قرعه بده، حکم قرعه بکند و بگوید تصالح کنید که اینها دارن به جان هم میفتن. اگر چنون چه به محکمه قضا برسد، این دیگه قاضی است نه فقیه. البته از اون جهت که فقیه هست فتوا میدهد نه فصل خصومت کند، ولی از اون جهت که کرسی قضا نشسته است امر میکند، دستور میدهد که صلح کنید. اون صلح هم صلح مشروع خواهد بود، صلح اجباری که حکومت او را اجبار کند میشه صلح مشروع که مشکل حل بشه. خب پس اگر مثل مرمای نانی یا رضوان الله علیه که فرمود در این گونه از موارد الا ولا بود باید شبه موضوعی باشد نه حکمی، بله اگه کسی بخواهد حکم یک کلی شیء رو به دست بیاره این با استخاره حل میشه این با قرعه. اما این شیء خارجی حکمش معلوم نیست. از یه فقیه سوال بکنن به این که الان این مثل بدهکار است یا قیمت، میگه لست تدری. چرا لست تدری؟ برای این که یا شبه مفهومی داری یا شبه مصداقی. طرفینم به شرح ایزن در این گونه از موارد قرعه لکل امر مجهول، یک لکل امر مشتبه، دو منشأ جهل و شبه هم گاهی حکمی است گاهی موضوعی. اشکال دیگری که عده دیگه بزرگان دیگه کردن، سیدان استاد او هم رد میکنند اون اشکال رو، ایشون تو بحث در مسئله قرعه با کمک گیری از رساله پربرکت مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه این رو خیلی مبسوط بحث کردن. مرحوم های نراقی در چند کار رخی نوآوری داشتن. جریان قرعه را خیلی ها با این اشکال دوم تضعیف میکنن. اشکال دوم قرعه این است که القرعه لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل، این عمومیت و اطلاق عمل نشده است. موارد فراوانی ما جهل داریم شبهه داریم با اصول عملیه حل میکنیم نه با قرعه. در همه مواردی که اصول عملیه جاری است در هیچ یک از این موارد جا برای قرعه نیست، با اینکه اونها هم مجهولند و هم مشتبه. اگه شبهه در ثبوت باشد که براءت است، در سقوط باشد که احتیاط است، شبهه در زوال ماکان باشد که استصحاب است، شبهه در حدوث ماکان باشد که استصحاب عدم هست، در همه موارد بالاخره ما حرفی برای گفتن داریم، یا استصحاب یا براءت یا اشتغال یا تخییر. کجاست که قرعه سودآور باشد؟ این همه موارد است که تخصیص خورده. فقط دلیل قرعه جای حجت است که اصحابش عمل کرده باشند. این نقدی است که خیلی از بزرگان نسبت به قانون قرعه داشتن. مرحوم آقای نراقی رضوان الله تعالی علیه مدت قیام کرده گفته این چنین نیست. اون مواردی که بزرگان فقهی به ادله قرعه عمل نکردن اونجا تخصصا خارج است نه تخصیصا، و دلیل قرعه تخصیص نخورده، اطلاقش عمومش محدوده خاص خودش دارد و نیازی هم نیست که ببینیم دیگری عمل کرده یا نکرده. ما ایمو این اطلاق یا عمومش عمل میکنیم. بیان زارش این است که این بزرگوارا خیال کردن که القرعه لکل امر مجهول یا لکل امر مشتبه یه دلیل عام یا مطلق است، بعد گفتن تخصیص اکثر شده است، خیلی از موارد خارج شده است مانند آن، در حالی که صدر و ساقه ادله قرعه مال تزاحم حقوقیه. این کاری به فقیه ندارد، کاری به شبهه حکمیه ندارد، کاری به شبهه موضوعی ندارد، کاری به براءت و استصحاب و احتیاط و تخییر ندارد. این کار ندارد بگی شما که در حکم چیزی شک کردی وظیفت چیست. این درباره آنه که اگه دو نفر به جان هم افتادن برای حل مشکل چه بکنیم؟ اگر صدر و ساقه ادله قرعه مال تزام حقوق است، کجا خارج شده؟ کجا تخصیص خورده؟ بنابراین اون جایی که عمل نکردن چون نباید عمل میکردن، تخصصا خارج است. این تفصیل گسترده مرحوم نراقی رضوان الله مورد قبول سیدن استاد اصول قرار گرفت. الان هم تو کتاب بیعشون به اون فقهای معاصرشون میگن ما این رو مبسوطا تو استصحاب بیان کردیم، تو قاعده قرعه بیان کردیم، اونجا بازگو کردیم که قرعه تخصیص نخورده است، نه اینکه کسرت تخصیص دارد و اگر بخوایم به جای قرعه عمل کنیم نیازمند به عمل دیگرانیم تا پشتوانه داشته باشیم. این که ببینید آیون بهش عمل نکردن چون نباید بهش عمل میکردن، چون قرعه که برای بیان حکم نیست. تمام مواردی که قرعه دستور داده شده برای آن است که حقوقی داشت ضایع میشد، معلوم نبود که حقی کیه، فرمودن قرعه بزنی. خب القرعه لکل امر مجهول اول فرمود. منتهی یه بحث دیگری در ضمن این است که آیا قرعه سبقه اماره دارد، یعنی چیزی که واقع دارد منتهی پیش ما مجهول است، ما با قرعه میخواهیم اون واقع را کشف بکنیم، یا نه اصلا واقعی ندارد، میخوام برای که نزا پیش نیاید قرعه میزنی. شما تو انتخاب خود مرحوم اسمم کاظم رضوان الله مثل برخی از بزرگان دیگر این است که ادله قرعه مطلقه، چه اون جایی که واقع دارد و معلوم نیست برای کشف واقع ما قرعه میزنیم، چه اون جایی که اصلا واقع ندارد، اون جایی که واقع دارد برای کشف واقع ما قرعه میزنیم، ندیر همون درهم ودعی. در همه ودعی که تو برخی از روایات هست به چند بار اینجا نمونش باز شد، این بود که برخی از افراد برای سفر یا غیر سفر چند دراهم خودشون رو پیش انسان امینی به ودیعت گذاشته بودن. وقتی از مسافرت برگشتن دیدن این آدم امین همونطور که مال خودش حفظ میشد، این مال رو حفظ کرده، در کمال مراقبت امینانه حفظ کرد. منتها حالا یه سارقی پیدا شد، همونطور که مال صاحبخونه رو میبره مال امانی هم میبره، بعضی از این دراهم گم شد. خب اون دراهمی که گم شد معلوم نیست که مال کدام یکی از این صاحب مالها بود، واقعش معلوم هست ولی برای اینا معلوم نیست. بالاخره این عین خارجی این 5 درهم را که 5 نفر دادن، هر کدام یه عین خاصی را دادن. اون سارق هم آمده بعضی از این اعیان رو برده، بعضی دیگر که مونده مال صاحب واقعی اون اینه دیگه، منتها معلوم نیست صاحب واقعی این کیه، چون اینو شبیه من دیگه. اینجا یه واقع خارجی دارد قرعه برای کشف اوست. یه وقت هست نه، یه چند نفرن به عنوان هیئت امنا یکی رو میخوان مدیر عامل کنه، اینجا یه واقعی ندارد که برای که تنازعی تشاهی به مانندو پیش نیاید، یا جایزه رو میخوام بین 5 نفر که همهشون در این کار مسابقه یکسان بودن، جایزم 1 درهم بیش نیست، میخوام به این 5 نفر بدن، این 5 نفر همهشون در این کار کامیاب بودن، موفق بودن، یه اندازه کار کردن. اینجا واقعی ندارد که، هیچ کدام بر دیگری رجحانی ندارد که. در این موارد میگن یک کودکی بیاد بردارد قرعه رو به نام هر کی درآمد به او بدیم، اینجا واقع ندارد تا ما واقع رو هم کشف بکنیم، فقط برای رفع نزاست. این قانون اساسی هم که گفته در دوره اول 3 نفر از فقهای شورا نگهبان به قید قرعه خارج میشوند، اونم همینطوره. برای اینکه همیشه در شورا نگهبان یه دست فقهای کارآمد باشن که از سوابق باطلن، دوره اینم 6 ساله، اگر دوره اینها 6 سال است، اینها رفتن دیگران بخوان بیان، اون محصول تجارب 6 سالی اینها رخت بر ببنده. گفتن 3 نفر برن 3 نفر جدید بیان، هم اونا خسته نشن هم شورای نگهبان این تجارب 6 سالش رو از دست نداده باشه. گفتن بعد از این مدت 3 نفر به قید قرعه خارج می شوند، نه همینجور همه 6 نفر منقضی بشن اینا. اینجا که واقعی ندارد، بنا عقلا بر اینه و امضای شرح هم رو اطلاقات ادله اینه. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه هم نظر شریفشون حالا اینجا ندارن، در سایر موارد دیدن که این القرأة لکل امر مجهول برای رفع نزاست، خواه واقع مشخصی داشته باشد ما برای کشف واقع قرعه میزنیم، نظیر اون درهم بدعی، یا اصلا واقع نداشته باشد. غرض آن است که پاسخ سیدن استاد رضوان الله علیه به اون بزرگان دیگر رضوان الله علیه ما این است که این چنین نیست که از دلیل قرعه لکسرت تخصیص یا لکسرت تقیید از اعتبار افتاده باشد. اگر بزرگان فقه رضوان الله علیه ما در خیلی از موارد به قرآن عمل نکردن، چون نباید عمل میکردن، جای قرآن نبود، نه که جای قرآن بود اینا خارج شدن. تا شما بگید تسرح تخصیص، قرآن برای تضاهم حقوقی است، اینجا از موارد تضاهم حقوقی است. حالا فروع دیگر میبینید. الحمدلله.